4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای امنیتی و پلیس پاکستان به حال آماده باش در آمدند. رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی از آنچه بزرگ نمایی بیش از حد اسید پاشی های اصفهان خواند انتقاد کرد. الکساندر زاخارچنکو رهبر جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به راحتی برنده انتخابات آن منطقه شد. درود شنونده گرامی. نیروهای امنیتی و پلیس پاکستان امروز، یک روز پس از انفجار مرگبار در مرز آن کشور با هند، به حال آماده باش در آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعداد قربانیان انفجار بمب در عبورگاه اصلی مرز پاکستان و هند در ایالت پنجاب به حداقل 55 تن رسیده است. این انفجار انتحاری بیش از 120 زخمی نیز بر جای گذاشت. تاکنون دو شاخه مختلف از گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این انفجار انتحاری را بر عهده گرفتند. خبرگزاری فرانسه نوشت که نیروهای امنیتی پاکستان در سراسر آن کشور برای مقابله با حملات احتمالی در روز دوشنبه به حال آماده باش کامل در آمدند. در این ارتباط 10,000 مأمور پلیس و شبه نظامی در شهرهای اسلام آباد و راولپندی مستقر شدند. همزمان برخی از سرویس های موبایل قطع گردیدند. بر اساس این گزارش، خشونت های فرقه‌ای در پاکستان در سالهای اخیر افزایش یافته که اغلب شیعیان هدف این حملات قرار دارند. شیعیان حدود 20% از جمعیت 180 میلیون نفری پاکستان را تشکیل می‌دهند. احمدرضا رادان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی، روز گذشته از آنچه بزرگنمایی بیش از حد اسید پاشی های اصفهان خواند انتقاد کرد و گفت که این موضوع به گفته وی بدتر از قضیه اسید پاشی بوده و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، احمدرضا رادان افزود که دستگاه‌های امنیتی با دقت و سرعت لازم اسید پاشی های اصفهان را بررسی و به زودی عاملان این وقایع را دستگیر می‌کنند. در هفته‌های گذشته تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به نحوه انعکاس اخبار اسید پاشی در رسانه‌های ایران و همچنین مرتبط دانستن این حوادث با امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کردند. انتخابات جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین روز یکشنبه برگزار شد. آمریکا و اروپا رأی‌گیری جدای طلبان را خلاف توافق مینسک خوانده و محکوم کردند، در حالی که روسیه به رغم درخواست کیف نتایج این انتخابات را پذیرفته است. الکساندر زاخارچنکو رهبر جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین بنابر گزارش‌ها به راحتی برنده انتخابات آن منطقه شده است. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
پترو پاراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، در بیانیه انتخابات جدای طلبان در شرق این کشور نمایش مضحک با تهدید تنک و مسلسل خواند و افزود که این اقدام روند صلح را به چالش می‌کشد. وی تأکید کرد که این رأی‌گیری نقض صریح توافق مینسک است و از روسیه به عنوان یکی از امضا کنندگان این توافق خواست نتایج آن را به رسمیت نشناسد. اما وزارت خارجه روسیه در بیانیه انتخابات در شرق اوکراین را در آرامش و با مشارکت بالا توصیف کرد و آن را معتبر و قابل احترام دانست. همچنین دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، در توییتر خود نوشت که کشورش با دونیتسک و لوگانسک در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی همکاری خواهد کرد. این اظهارات در میان گزارش‌ها از ادامه ورود نیرو و تسلیحات سنگین از روسیه به شرق اوکراین منتشر شد. مسکو دست داشتن در درگیری‌هایی که از فروردین گذشته سبب قربانی شدن بیش از 4000 نفر در اوکراین شده را تکذیب می‌کند. یوگن پربینیس، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، بار دیگر روسیه را مسئول نارامی‌ها در شرق اوکراین خواند و گفت:
На жаль, ми маємо досить значну ділянку кордону, яка не контролюється українськими прикордонниками.
متاسفانه بخش بزرگی از مرز اوکراین توسط مرزبانان اوکراینی کنترل نمی شود و روسیه از این فرصت برای ادامه ارسال نیرو و ادوات جنگی برای شبه نظامیان و خروج غیرقانونی تأسیسات صنعتی از این منطقه استفاده می کند. این اقدامات در کنار حمایت دیپلماتیک از جدای طلبان حاکی از آن است که روسیه آگاهانه در پی تشدید بحران در شرق اوکراین است.
بسیاری از دولت‌های غربی و سازمان امنیت و همکاری اروپا میانجیگر اصلی بحران اوکراین از موضع کیف حمایت و انتخابات جدایی طلبان را محکوم کردند. اتحادیه اروپا رأی‌گیری در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان را غیرقانونی و مانعی در برابر صلح در اوکراین توصیف کرد. آمریکا نیز اعلام کرد که این رأی‌گیری را به رسمیت نمی‌شناسد. مارک استروه، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، ضمن محکومیت این رأی‌گیری ابراز نگرانی کرد که روسیه از این انتخابات به عنوان بهانه برای اعزام نیروی بیشتر به اوکراین استفاده کند، به ویژه که به گفته وی شواهد حاکی از تجمع دوباره نیروهای روسی در مرز اوکراین است. اندری فیودروف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که رأی‌گیری جدایی طلبان یک پله روسیه را به اهدافش در اوکراین نزدیک کرده.
روسیه نیاز داشت از راه انتخابات نه تنها به جمهوری‌های دانیسک و لوگانسک نوعی مشروعیت ببخشد، بلکه در داخل این تشکل‌ها نیز ثبات برقرار کند تا بتواند منطقه را بهتر مدیریت کند. شاهد تکرار سناریو ترانسنیستریا هستیم و پیروزی تاکتیکی پوتین که توانست دستور کار خود را بر کیف تحمیل کند. شک ندارم که گام بعدی پیشبرد طرحی برای بازگردان کریدور زمینی به کریمه است و هدف بعدی بندر ماریوپول است که حد اکثر تا دو سه هفته دیگر به آشوب کشیده خواهد شد.
جدایی طلبان در استانهای جنگ زده دنیتسک و لوگانسک از پیروزی الکساندر زخارچنکو و ایگر پلاتنیتسکی که تا همین اواخر خود را به ترتیب نخست وزیر جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک معرفی می کردند خبر می دهند. بر اساس این گزارش یک شنبه بیش از 1 میلیون نفر در رأی‌گیری شرکت کردند و زخارچنکو بیش از 80% و پلاتنیتسکی بیش از 60% آرا را کسب کردند. احزاب همیان ها نیز پیروز انتخابات پارلمانی در این دو جمهوری خودخوانده اعلام شدند. آن رایسکای رادیو فردا کی
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز شنبه با انتقاد از تکنوازی و خوانندگی زنان در جمهوری اسلامی از ارسال نامه‌ای با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در این ارتباط خبر داد. بهروز کارونی،
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری مهر به مسئولان دولتی هشدار داد که در صورت توجه نکردن به آنچه دغدغه‌ها و خواسته‌های نمایندگان در این زمینه نامید، مجلس از اختیارات و حدود قانونی خود برای حل و بررسی مشکل استفاده خواهد کرد. حسین نقوی حسینی با اشاره به برخی فعالیت‌های دختران و زنان ایرانی در زمینه موسیقی گفت: تکنوازی و خوانندگی زنان به گفته او یکی از حرمت‌هایی است که در ایران شکسته شده و افزود این موضوع ضد باورها و ارزش‌های دینی مردم ایران است. او اضافه کرد: وزیر ارشاد و رئیس جمهور نسبت به رواج این موضوع مسئولند و باید پاسخگو باشند. در ماه‌های گذشته انتقادهای فراوانی از سوی جریان‌های محافظه‌کار در ارتباط با خوانندگی زنان صورت گرفته است. از جمله در اواخر مهر ماه سال جاری، بسیج دانشجویی 40 دانشگاه ایران در نامه‌ای سرگشاده به علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نسبت به تکخوانی زنان اعتراض کردند. در مقابل، پیروز ارجمند، مدیر کل دفتر موسیقی این وزارتخانه، روز 28 مهر ماه اعلام کرد که پس از پیروزی انقلاب، مجوز اجرای موسیقی توسط بانوان صرفاً برای مخاطبان زن صادر شده که همواره مورد تایید نظام بوده و تا کنون هیچ مجوزی برای اجرا و تکخوانی بانوان در حضور آقایان صادر نشده است. پایان نقل قول. در این میان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نظر متفاوتی در این زمینه ابراز داشته است. علی جنتی گفته است: در مورد تکخوانی خانم‌ها من نظر علما را مد نظر قرار دادم که قید دارند تکخوانی و جمع‌خوانی مهم نیست، بلکه مهم این است که مفسده نباشند. پایان نقل قول. با این همه، در ماه‌های گذشته حضور و فعالیت زنان در برخی اجراهای موسیقی با مخالفت‌ها و محدودیت‌هایی روبرو بوده است. برای مثال، کنسرت گروه موسیقی عرفان که قرار بود در اصفهان بر روی صحنه برود، به دلیل حضور نوازندگان زن لغو شد. این گروه قرار بود در جریان آیین افتتاح جشنواره بین‌المللی میراث معنوی و پس از آن در هنرسرای خورشید اصفهان برنامه اجرا کند.
جمهوری اسلامی و 30 چند سال ممنوعیت آوازخوانی زنان. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
میگم هستم از اصفهان. در مورد این اسیب پاشی های اصفهان میخواستم صحبت کنم که بگم اینا کار خود بچه های بسیجی شونه و کار مردم نیست، فقط کار خود بسیجی هاشونه.
با سلام به دستان در کاران رادیو فردا، خواستم خطاب منتقدین کشور جمهوری اسلامی، چرا همش جنبه منفی کشور ایران در نظر میگیرید؟ چرا خوبیاشو نمیگیرید؟ چرا امنیت این کشور رو میگید تو منطقه‌ای که هر روز آشوب و ولوله و جنگ و خونریزی هست؟ داره با عزت و افتخار زندگی میکنن مردم تو این کشور، چرا همش جنبه منفیشو در نظر میگیرید؟
روی حرفم به اون آقا که گفت در آمریکا دانش آموزی اسلحه بر میداره چند نفر رو میکشه به دولت نسبتش نمیدن، در آمریکا پلیس فوری وارد عمل میشه اون فرد رو یا دستگیر میکنه یا مقاومت میکنه کشته میشه، ولی در جمهوری اسلامی با 15 گروه نظامی از بسیج تا انصار الحزب الله، سپاه، اطلاعات و هر مسئولی در نظام نیروی خاص خودش داره، ولی نه اسید پاش دستگیر میشه نه آدم کش. ولی اگر کسی درباره این کارا مطلبی بنویسه دوران دستگیر میشه. خواهشم از رادیو فردا این است که اینو پخش کن.
سلام، خواهشی دارم از مردم صبور و عزیز، شما و سایر رسانه‌های پرمخاطب و مسئولین که در حال انجام یک اتفاق تاریخی و سازنده هستند. بیایم تو این مدت کم که از زمان مذاکرات هسته‌ای باقی مونده کدورت‌ها رو کنار بذاریم و همه یک دل برای به ثمر رسیدن این مهم دعا کنیم و نذاریم امیدی که تو دل همه به وجود اومده ناامید بشه و به هیچ چیز به جز توافق به نفع کشور فکر نکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اعلام کرده است که دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 20 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. وی روز گذشته به خبرگزاری‌های ایران گفت که این مذاکرات به سرپرستی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون پس از مذاکرات سه‌جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون در روزهای 18 و 19 آبان در مسقط انجام می‌شود. قرار است بعد از آن مذاکرات دیگری میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در 27 آبان 18 نوامبر در وین انجام شود. بر اساس توافق‌های قبلی مهلت طرفین برای رسیدن به توافقی جامع روز 3 آذر 24 نوامبر به پایان می‌رسد. داوود زارعیان مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران میگوید دکل‌های موجود در شهر تهران تنها دکل‌های مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه نیستند و به نهادهای دیگر نظیر نیروی انتظامی و افرادی که مجوز بی سیم دارند نیز تعلق دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داوود زارعیان در واکنش به خبر بدون مجوز بودن 80% از دکل‌های ارتباطی موبایل در تهران این نکته را بیان کرده است. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای تهران روز 9 آبان اعلام کرده بود که برای نصب بیش از 80% دکل‌های شهر تهران مجوزی کسب نشده است. گفتنی است طی سال‌های گذشته هشدارهای متعددی از سوی اعضای شورای شهر تهران و مسئولان وزارت بهداشت در خصوص زیان‌های دکل‌های تلفن همراه برای سلامتی مردم مطرح شده بود. سمیر جعجع یکی از بخت‌های اصلی احراز پست ریاست جمهوری در لبنان میگوید که احتمالاً در آینده نزدیک انتخاباتی در لبنان برگزار نخواهد شد. به گزارش رویترز وی در این رابطه گفته است که بحث انتخابات ریاست جمهوری در لبنان به کل خاورمیانه وابسته است و به دلیل وضعیت موجود احتمالاً در آینده قابل پیشبینی انتخاباتی در آن کشور برگزار نخواهد شد. بیش از 5 ماه است که پست ریاست جمهوری در لبنان خالی مانده است. خبرها و گزارش های این سطر را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 16:30 ایران.